چرا تثبیت نرخ ارز مانع از افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد تورم نشده است؟ این سوال موضوع برنامه امروز گفتگوی اقتصادی است که دعوت می‌کنم بشنوید. در ضمن شما دوستان عزیز شنونده و علاقه‌مندان می‌تونید به صورت تصویری با این برنامه هم همراه باشید از طریق سایت رادیو گفتگو دات آی آر.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی و من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. چرا تثبیت نسبی نرخ ارز مانع از افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد تورم نشده است؟ موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی. پس از افزایش قیمت ارز، قیمت همه کالاها در کشور متناسب با اون افزایش پیدا کرد. قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافت و بحران ارزی همه لایه‌های زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار داد. حالا مدتی قیمت ارز در مسیر کاهشی قرار گرفته و بر اساس آخرین گزارش‌ها قیمت دلار به کمتر از 12,000 تومان رسیده. کارشناسان معتقدند این روند ادامه خواهد یافت و ممکنه دلار به کمتر از 10,000 تومان هم برسه. طبیعتاً در چنین شرایطی انتظار اینه که قیمت کالاهایی که با افزایش نرخ ارز به سرعت افزایش پیدا کرده بودند هم کاهش پیدا بکنه. اما شواهد نشون میده هرچند روند کاهش نرخ ارز محسوس هست، اما روند کاهش قیمت کالاها محسوس نیست و بسیار کند پیش میره. سوال اینه که این موضوع ناشی از چیست؟ در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی همراه با مسئولین و کارشناسان حاضر در برنامه این موضوع رو بیشتر مورد واکاوی قرار میدیم و دعوت میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. ۳۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 27861035 تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگوست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. شماره 162 هم شماره روابط عمومی سازمان هست. از این طریق هم میتونید نسبت به برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو اظهار نظر بکنید. برنامه گفتگوی اقتصادی امروز به صورت زنده از شبکه رادیویی گفتگو به آدرس رادیو گفتگو .ir پخش میشه. در اون سایت ما رو میتونید به صورت زنده تماشا و شنونده باشید. ضمن اینکه تا ساعتی بعد هم فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه بر روی همین وبسایت در اختیار شما عزیزان قرار میگیره. در دنیای امروز هم اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی‌های هوشمندتون نصب بکنید و در این فضا هم رادیو گفتگو و برنامه گفتگو اقتصادی رو همراهی کنید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اشاری است که درآمدهای پایین دارند، دهک‌های پایینی هستند، زنان بی‌سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارند، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
الهی به امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که چرا تثبیت نسبی نرخ ارز مانع از افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد تورم نشده. در خدمت مهمانان و کارشناسانی هستیم که خدمت شما معرفی می‌کنم. الان جناب آقای دکتر علی اژدرکش، عضو کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف و رئیس اتحادیه کفش ماشینی در استودیوی ما هستن، و تا لحظات دیگر جناب آقای دکتر امین مالکی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سرکار خانم دکتر زهرا کاویانی، کارشناس مسائل اقتصادی هم به جمع ما اضافه میشند. اگر مهمانانی هم به صورت تلفنی به ما اضافه شدن، حتما خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد. اما جناب آقای دکتر علی اژدرکش، عضو کمیسیون اقتصادی اتاق اصناف و رئیس اتحادیه کفش ماشینی، سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه گفتگوی اقتصادی، همچنین خسته نباشید میگم خدمت شما جناب احمدی فرد و همکارانتون در رادیو گفتگو. ایام شهادت ابو عبدالله حسین رو به کلیه هممیهنان عزیزم مسلمانان و شیعیان جهان تسلیت میگم، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما، امیدواریم که با حضور شما و مهمانان دیگر بتونیم گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. این ماجرای چسبندگی قیمت ها به چه صورتی هست؟ زمانی که نرخ ارز دکتر اژدرکش روند صعودی پیدا کرده بود و هر روز داشت به صورت فزاینده افزایش پیدا میکرد، مشاهده این بودیم که بسیاری از تولید کنندگان، بسیاری از فروشندگان کالاها و خدمات هم متناسب با اون و حتی یه مقدارم پیشی میگرفتن گاهی اوقات، قیمتهای خودشون رو افزایش میدادن. تقریبا یک روند با ثباتی رو داریم در بازار ارز شاهدیم و میبینیم که نرخ ارز نسبت به یک سال گذشته یک روند کاهشی رو در پی گرفته و کاملا محسوس هست. اما ما این روند کاهشی رو در کاهش قیمت کالاها و خدمات شاهد نیستیم. فکر می‌کنید چه دلایلی باعث این چسبندگی، اونم با این شدت و حدت، در بازار کالاها و خدمات شکل گرفته؟
خب جناب احمدی فرد، شما خیلی کارشناسانه به چسبندگی قیمت اشاره کردید. من اجازه می‌خوام که یک کمی چند دقیقه بعد به این مطلب بپردازم. ابتدا چند پله عقب‌تر بیام. اول از همه این هستش که خب ما باید یک پیش‌فرض رو بپذیریم که این کاهش قیمت ارز در کشور یک کاهش فرمایشی و دستوری نیست و یک کاهش واقعی و طبیعی است در حقیقت. چون اگر که این پیش‌فرض رو نپذیریم، کلیه معادلات ما در این زمینه به هم می‌خوره. ما ابتدا باید بدونیم که آیا کاهش قیمت ارز و قیمت ارز، امروز بهتر عرض کنم خدمتون، یک قیمت واقعی است یا یک قیمت غیر واقعی است. خب اخیراً
این البته یک طرف ماجرا است.
بله،
طرف دیگه ماجرا هم اینه که آیا قیمت کالاها و خدمات ما هم همینه دیگه، باید بگیم آیا واقعی است یا
بله. من الان میپردازم به این مطلب. خب ما چندین اتفاق اخیراً افتاده که باعث که کاهش قیمت ارز شد. یکیش خب سیاست‌های دولت محترم بود، مهمترینش من فکر میکنم تشکیل بازار متشکل ارزی است. در کنارش یک مقدار متعادل شدن بازار روی این مسیر تأثیر مثبت گذاشت، همچنین سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی کشورمون تأثیرات مثبت گذاشت در کاهش و همچنین در ثبات نرخ ارز، و همچنین اقداماتی که انجام شد باعث شد دلالانی که در سال 95-96 به بعد ورود کرده بودن به خاطر منفعت جویی به بازار ارز و طلا و خب سفته‌بازی و سوداگری و سود کلان در این زمینه باعث شده بود که پول زیادی بیاد، اینها شروع کنن به مهاجرت کردن از این زمینه به زمینه‌های دیگر اقتصادی. گاهن شاهد بودیم مثلا در عرصه خودرو، در عرصه مسکن، این پول‌ها رفت به بازارهای دیگر. خب اینها همه شواهد مثبت است که این اتفاق واقعی است و کاهش نرخ ارز صرفاً یک کنترل کوتاه مدت نیست، چون این مطلب در اعتماد بازار به نرخ ارز فوق العاده مؤثر و مهمه. خب ببینید وقتی که نرخ ارز شروع به افزایش میکنه، اولین اتفاقی که میفته چه در کالاهایی که مستقیماً به نرخ ارز وابستن چه در کالاهایی که به صورت غیر مستقیم به نرخ ارز وابستن، یک افزایش قیمت آنی داریم. ما میتونیم این رو مثال بزنیم در واحدهای کوچک خانواده خودمون. وقتی که خودرویی داریم، وقتی که تلویزیونی خرید کردیم، یخچالی، فریزری، وسیله‌ای داریم، خب افزایش قیمت رو توش به شدت حس میکنیم. حس کردن این افزایش قیمت در اون مسلماً ما رو از حتی اگر از قبل برنامه‌ای برای فروش و عرضه به بازار داشتیم، ما رو چیکار میکنه؟ تصمیممون رو یه مقدار شل میکنه، جلوی تصمیم ما رو میگیره، نمیذاره که این عرضه اتفاق بیفته. این در اشل بزرگ هم در اقتصاد مطرحه. مسلماً این افزایش قیمت تأثیرات غیر مستقیم دیگری هم داره، من جمله کاهش عرضه به بازار. یعنی همه منتظر این میشن که مسلماً این نرخ به نرخ واقعی برسه، تثبیت بشه و در اون نرخ بتونن به خاطر اینکه بتونن وزن کارشون رو حفظ کنن، در اون نرخ به تبادل اجناسشون بپردازن.
خب پس آقای دکتر نجرخوش، تا اینجای صحبت‌های شما ما دو تا نکته رو باید مد نظر قرار بدیم. یکی اینکه آیا این افزایش قیمت ارزه، کاهش قیمت ارز و حالا کاهش و افزایش قیمت کالا و خدمات واقعی است یا غیره، و نکته دوم این که به هر حال این افزایش نرخ ارز یک عامل بازدارنده میشه برای در کوتاه مدت برای عرضه کالاها و خدمات. قبل از اینکه ادامه بدیم صحبت‌های شما رو، آقای حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم با ما همراه هستن، عرض ادبی هم خدمت ایشون داشته باشیم، بعد دوباره با حضرت عالی بحثمون رو ادامه بدیم. جناب آقای حاجی دلیگانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
جناب عالی و میهمان عزیزتون و شنوندگان عزیزم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما هست.
ممنون که با ما همراه هستید. ما به همراه جناب آقای دکتر اژدرکش داریم گفتگو میکنیم در مورد اینکه چرا تثبیت نسبی نرخ ارز مانع از افزایش قیمت ها و کاهش رشد تورم نشده، و خیلی دوست داریم که نظر حضرت عالی رو هم در این رابطه شنونده باشیم. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من استفاده کردم از نظرات کارشناس از برنامه آقای اژدرکش، اما چند تا نکته به ذهن بنده میرسه که در این جهت قابل تأمل هست، اگر که اینها نقد هم بشه من خوشحال میشم. یکی این هست که علارغم این که خب از جهت عرض که مهمترین محور در واقع فشار خارجی ها هم بوده، ما تونستیم این ثبات رو ایجاد بکنیم، و علارغم این که مداخله ارزی هم در 7-8 ماه گذشته بسیار بسیار کمتر از مداخله ارزی در سالهای 94، 95 و 96 بوده، اما چرا در حوزه‌های دیگر اون انتظاری که داشتیم به وقوع نپیوسته؟ فکر میکنم که چند تا دلیله. یکی از دلایلش این هست که علارغم این که همه انتظار کاهش تورم رو دارن، ولی شرکت‌های دولتی و به عبارت خصولتی اینها مدام در گذشته البته با سر و صدا، الان بدون سر و صدا دارن قیمت خدمات خودشون رو افزایش میدن، و جامعه هم عملا حس میکنه که تورم در حال افزایش هست. نمونش هم این خدماتی که داره داده میشه، مثلا برق الان قیمتهاش افزایش داشته و برخی از خدمات دیگری که دو دستگاه های شرکت های دولتی میدن، و حالا این هم مسئله بسیار طولانی هست که شرکت های دولتی همه یا بگیم بیشتر سودشون رو در افزایش نرخ و تورم میبینن،
بله،
نه اینکه واقعا اون کارایی لازم رو داشته باشن. نکته بعد این هست که علارغم حالا همه سفارش ها و تأکیداتی که راجع به تولید شده، به نظر مثل چرخ تولید اون روانی که باید داشته باشه در جامعه نداره. ما تو منطقه خودمون وقتی میبینیم برخی از بخش های تولیدی علارغم همه حالا فرصت هایی که امروزه برای تولید وجود داره، ولی یک بخشی از کار میلنگه، یا توی بخش موضوع نقدینگی یا مسائل دیگری که سر راه تولید هست، تولید به وفور انجام نمیشه. این هم یک نکته هست. نکته دیگر این که شاید هنوز بخشی از جامعه باورش نیامده که این قیمت ارز یک حالت طبیعی داره الان در حال حاضر. و نکته ای که به نظرم بیشتر از همه دخیل هست، موضوع ارز دولتی از 4200 تومانی که هم تولید رو در واقع داره بهش آسیب میزنه و هم ناد متعادل ماندن قیمت ها در بازار که باعث سوء استفاده بخشی از افرادی میشه که این ارزها رو دریافت کردن، به طوری که الان آمار نشون میده کسانی که در 4 ماه اول سال 97 حدود 21 بالای 21 میلیارد دلار ارز گرفتن، بخشیشون اینها ارزشون رو نه کالاش رو در داخل کشور آوردن نه پولش رو برگردوندن و بالاخره این آثارش حالا در جامعه خواهد بود. و باز امسال هم که علاوه بر اون عددی که گفتم و علاوه بر اون 14 میلیارد دلاری که در بودجه سال 97 بود، در سال 98 هم باز 14 میلیارد دلار داره 4200 تومانی توزیع میشه. اینها هم حالت روانی تولید کننده و جامعه رو به هم میزنه و هم فضای انتظاری برای سوء استفاده برخی از افرادی که دنبال این گونه مسائل هستند رو فراهم
میکنه. ممنونم از شما جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، که با ما همراه بودید. روز بر شما خوش. خدا نگهدارتون.
برنامه از
رادیو گفتگو.
رادیو
گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه‌ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103.9 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها.
همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی. لحظاتی هم هست که خانم زهرا کاویانی، کارشناس مسائل اقتصادی، به جمع ما اضافه شدن. خانم کاویانی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
ممنون که با ما همراه هستید. ما یه صحبتی رو آغاز کردیم با آقای دکتر نجدرکش، ادامه اون رو با هم میشنویم، بعد در خدمت
هستیم.
آقای دکتر نجدرکش در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در حقیقت آقای حاجی جانی،
حاجی دلیگانی.
دلیگانی بنده فرصت نشد که عرض ادب و احترام هم بکنم خدمت ایشون، حالا از اینجا عرض ادب و احترام میکنم. یک قسمت از عرایض بنده رو با فرمایشاتشون پوشش دادم. ببینید، ما یک فاز دومی داریم بعد از فاز اول واکنش بازار به قیمت که چند دقیقه پیش در موردش صحبت کردیم. در این فاز دوم ما افزایش هزینه های تولید رو داریم، یعنی همون چیزی که به اسم تورم تولید میشناسیم، حالا با شاخص پی پی آی یا پروداکشن پرایس ایندکس هم اندازه گیریش میکنیم، نسبت به تورم یا شاخص اندازه گیری مصرف کننده سی پی آی، کاستومر پرایس ایندکس، این فاز دوم افزایش قیمت هاست که به دلیل افزایش قیمت های عملیاتی بخش تولید، ایشون اشاره کردن، مثلا هزینه های حامل های انرژی، هزینه های لوجستیک، هزینه های حقوق و دستمزد، هزینه های سرمایه مورد نیاز. ببینید پول در ایران گرانه. کارخانه ای که داشت با دلار 3000 تومان روزی 1000 واحد جنس تولید میکرد نیاز به سرمایه در گردش فرض بفرمایید 10 واحد داشت. امروز با دلار 15000 تومان نیاز به سرمایه در گردش 6-7 برابری داره. چرا؟ چون باز پرداخت ها زمان ها هم براش تنگ شده، باید نقدی پول رو بپردازه، کردیت تایمی نداره. خب این پول درصد بانکیش بین 15-20% امروز. اگر بخواد سطح تولیدش رو همون سطح قبلی نگه داره باید 5-6 برابر پول بیشتری تزریق کنه. این هم باعث میشه گاهگداری افت تولید داشته باشه، یعنی کاهش عرضه داشته باشیم که باز رو افزایش قیمت تأثیر کنه، هم افزایش قیمت تمام شده. پس در فاز دویی که ما داریم تورم تولید با چندین ماه تأخیر میرسه به بازار و به مصرف کننده و این یک موج دوم افزایش قیمته. پس در این صورت گاهن اگر ما قیمت ثابت هم در بازار داشته باشیم روی محصولمون، با وجود این موج دوم، این خودش نشان دهنده یک کاهش قیمته، چون موج دوم بعد این رو دوباره میبرد بالا. وقتی پی پی آی ما، وقتی تورم تولید ما ورود میکنه به لول مصرف کننده و مصرف کننده باش درگیر میشه، ما این افزایش نرخ رو دوباره بعد شاهد بودیم. پس اگر محصول ما 5 برابر شده بود باید منتظر بودیم 6 ماه بعد 7 برابر بشه یا 6 برابر بشه، و اگر امروز 5 برابر یا 4.5 برابره خودش خبر خیلی بدی نیست، یعنی یک نشانه هایی از کنترل قیمت و افزایش رو داره. شما در فرمایشتون ابتدای جلسه اشاره کردید به چسبندگی قیمت. چسبندگی قیمت یا اقتصاد کینزی رو اگر که ایشون مطرح کرد ابتدا چسبندگی قیمت رو، خب یک مفهوم در هم تنیده و پیچیده است. ما اگر بخوایم این رو به صورت ساده بیان کنیم شاید ابعادی از این چسبندگی قیمت مقفول بمونه در تعریفش و یا در پرداختن بهش، ولیکن چسبندگی قیمت، ما هم چسبندگی قیمت رو به بالا داریم هم چسبندگی قیمت رو به پایین. چسبندگی قیمت رو به بالا وقتی است که اجناس تمایل دارن به رشد قیمت، کالا در جامعه در بازار تمایل داره به این که رشد قیمت کنه و یا در مقابل کاهش قیمت مقاومت به خرج میده. خب این اتفاق کی میفته؟ معمولا در جوامع این چسبندگی قیمت در اقتصاد به دلایل مختلف میفته. آن دو سه دلیلی که در جامعه ایران خیلی مهم بوده و این اتفاق چسبندگی قیمت رو به بالا رو باعث شده، یکی از مهمتریناش خطای پولیه. باز اشاره کردن دوست عزیزمون. خطای پولی یعنی چی؟ یعنی این که فکر بازار و باور بازار و باور اقتصاد اون جامعه یا اون اقتصاد کلن، ارکان بازیگر اون اقتصاد، قدرت پول ملی یا پول رایج اون اقتصاد رو کمتر از واقعیت بپذیرن. وقتی که ما دلار رسید به نرخ 15 تومن، جامعه منتظر نرخ 18 تومن 20 تومن بود، یعنی دیگه همه میگفتن با ریال ما کاری نمیتونیم بکنیم. این اشتباه بود البته، این یک خطای پولی است. این خطای پولی یکی از عامل هایی است که به چسبندگی رو به بالا کمک میکنه در بحث اقتصاد و باعث میشه که چه اتفاقی بیفته. شما خودروتون رو 100 میلیون تومان خریدید، امروز شده 150 میلیون تومان. شما هم میترسید این رو عرضه کنید بفروشید، هم منتظر این هستید که بشه 170 میلیون تومان، چون این روند رو ملاحظه کردید. قسمت بعدیش افزایش تقاضای مصرف کننده است. این هم چسبندگی رو به بالا
میبره. انتظارات قیمتی.
بله. همینطوره. افزایش تقاضای مصرف کننده هم خیلی عامل مهمیه. ما در همین سال 98 بارها به این برخورد کردیم، در بحث ماکارونی، در بحث تون ماهی، در بحث گوجه فرنگی، در بحث‌های دیگه، که ناگهان مصرف کننده میترسه از اینکه شاید کمبود عرضه این کالا در جامعه وجود داشته باشه یا افزایش قیمت شدیدی دوباره مواجه بشه این کالا و حمله میکنه به خرید. این افزایش تقاضا باعث میشه که قیمت بالا بره و چسبندگی رو به بالا حفظ بشه، چون ما قیمتمون رو تو دوتا نمودار، برخورد دوتا نمودار، نمودار عرضه و تقاضا، عرضه یک نمودار رو به پایینه، تقاضا یک نمودار رو به بالاست، محل تلاقی قیمت رو تشخیص در حقیقت مشخص میکنه در بازار. وقتی که نمودار تقاضامون میره بالا، محل طلاقی میره بالاتر و مسلما قیمت بالاتری تعیین میشه برای اون جنس. یکی از مشکلاتی هم که ما در طول این مسیر داشتیم این بود عرضه پایین. ما همیشه در جلسات از مسئولین عزیز خواهش کردیم که تأمین رو اولویت قرار بدن در هر شرایطی. ما گاهن مشکلاتی داشتیم در گمرکات، در قسمت‌های مختلف که درگیر بودن با مسائل اقتصادی کشور، که رعایت یه سری مقررات دست و پاگیر به خاطر اینکه نظارت و کنترل بهتری وجود داشته باشه اولویت پیدا کرد به هر چیزی. بله. و این باعث شد که عرضه و تأمین مواد اولیه و کالای ما به سختی انجام بشه و این باز افزایش قیمت یا چسبندگی رو به بالا رو تقویت کرد. بله.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر اجدرکش. خانم کاویانی، نظر نظراتی رو بشنویم. چه اتفاقی افتاد؟ قیمت ارز در سالهای گذشته روند صعودی و به صورت فزاینده طی کرد و متناسب با اون هم قیمت کالا و خدمات افزایش پیدا کرد. در یک روندی که هنوز هم شاهدش هستیم میبینیم که نرخ از روند کاهشی رو به خود گرفته و محسوس هم هست و امروز که داریم با هم صحبت میکنیم کمتر از 12,000 تومان هست قیمت هر واحد دلار، اما قیمت کالاها و خدمات روند کاهشی رو طی نکرده و کماکان داره مقاومت میکنه در نسبت به قیمتی که براش تعیین شده بود با نرخ ارزی که قیمتش خیلی بالاتر از این نرخ ارز امروز بود. چرا این چسبندگی ایجاد شده؟
ببینید، ما اول راجع به این که شما فرمودین که نرخ ارز برای سالهای گذشته روند فزاینده‌ای داشته، اتفاقا ما در بازار ارز، اتفاقی که تو بازار ارز ایران اتفاقا افتاده اینه که ما به طور مستمر یک روند فزاینده نرخ ارز نداشتیم. ما اتفاقا روند قیمت ها رو شما اگر نگاه بکنید، معمولا روند قیمت دلار و به تبع اون سایر ارزها اینطوری بوده که برای سالهای مختلف تقریبا روند ثابت با افزایش خیلی جزئی رو طی کرده، بعد این روند ثابت یهو منجر شده به یک جام پرزی. بعد از اینکه یک جام پرزی شدید رو ما تجربه کردیم و به تبع اون افزایش سطح قیمت‌ها رو تجربه کردیم، مجدداً یک روند با ثبات رو طی کرده و مجدداً یک جام پرزی رو داشتیم. یعنی ما طی سال‌های از حدود سال 83 84 به بعد، بعد از اینکه یک سنسازی نرخ ارز انجام شد، ما تقریباً نرخ دلار ما ثابت بود تا سال حدود 90 91 مجدد ما یه جام پرزی رو داشتیم. دلار از 1000 تومان 1100 تومان رسید به 3000 تومان. از سال 92 تا سال 97 تقریبا دلار در حول و حوش 3 الی 4000 تومان، هنوز به 4000 تومان نمی‌رسید و مجددا یه جام پرزی رو داشتیم. یعنی اتفاقا این روند باعث میشه که اصلا افزایش نرخ ارز اینقدر بر روی شاخص قیمت‌های ما اثرگذار باشه. اما برگردیم به سوال اصلی شما، به این که
یعنی من عذرخواهی می‌کنم، حضرت علی معتقد که توی یک سری‌های زمانی که ما می‌بینیم روند با یک شاخص نسبی سعودی وجود داره، ولی به دلیل اینکه در یک سری از سال‌ها ما حالا این نرخ ارز رو تونستیم کنترل بکنیم، ما هر از چنگای شاید یک جامپایی هستیم در نرخ ارز. ما همین رو داریم میگیم، یعنی ما پارسال شاهد این بودیم که نرخ ارز کمتر از 10,000 تومان بود در اردیبهشت ماه، شاید 5,000 تومان 6,000 تومان بود. به یک باره ما دیدیم در پایان شهریور ماه مهر ماه این نرخ به 17,000-18,000 تومان افزایش پیدا کردش. این اتفاق رقم خود توی همون برهه از زمان کالاها و خدمات هم سعی کردن خودشون رو برسونن به این افزایش قیمت. اونجا هم ما شاهد افزایش قیمت کالاها و